لقب الماس صورتی ارغوانی است. شخص کویتش را افشا نکرد. الماس را در یک تماس تلفنی در مزایده دیروز در شهر ژنو خرید. هویت کسانی که جواهر قیمتی را انباره از مزایده ها می خرند پنهان باقی می ماند. مرکز خبر رادیو آزادی می گوید الماس کمیاب حدود 15 قیرات در روسیه استخراج شده بود. استوبی شرکت آمریکایی که مزایده جواهرات کمیاب و آثار قیمتی را راه اندازی می کند تخمین زده بود که این الماس بین 23 میلیون تا 38 میلیون دلار به فروش خواهد رسید. این شرکت گفته که از ویژگی های این الماس شفافیتش است که در الماس های بزرگ نادر است. این الماس از سوی شرکت الروسا که یکی از بزرگترین شرکت های استخراج معدن است تقریبا 3 سال پیش در شمال شرق روسیه استخراج شد. اما به اساس گزارش متخصصان این شرکت برای تراشیدن و بریدن این الماس 1 سال کار کردند. گری شولر رئیس شرکت استوبی گفته که نادر بودن این الماس نتیجه اندازه و رنگ آن است. به گفته او زمانی که به این الماس نگاه شود چندین رنگ ارغوانی را می توان یک جا مشاهده کرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
هر سطر پر از ناله و هر بند پر از درد. ما تلخ ترین صفحه تاریخ جهانیم. بیتی در مورد اوضاع نابسامان کنونی بود که در فیسبوک خواندم. هفته هایی که گذشت کشور ما به خصوص پایتخت کابل دردمند روزهای خوبی را سپری نکرد که همه از آن آگاه هستیم. حمله بر پوهنتون کابل و ایجاد تشنج در بخش تحصیلات عالی که دهها کشته و زخمی در قبال داشت. انفجار موتر حامل کارمندان افغانستان بانک. یما سیاوش خبرنگار سابق طلوع نیوز و دستیار رئیس افغانستان بانک، احمد الله انس معاون ریاست دفتر این بانک و محمد امین راننده آنان را به شهادت رساند. خب شنیده بودم که می گفتن آتش جایی را می سوزاند که در آن شعله ور است. ما شنیدیم، درد و دریغ گفتیم، تقبیح کردیم و به عاملین نفرت فرستادیم. و اما چه دردی را به جز یک تسلیت زود گذر مداوا نمودیم. اما وابستگان و نزدیکان این حوادث می دانند و ماتم و زجه مادران، پدران، خواهران، برادران و فرزندان که آتش قلب ایشان دیرپا است. بر رفتگان و شهدا طلب آمرزش و بهشت بر این می نماییم. به خانواده رسانه ها نیز تسلیت ابراز می نماییم که در این حادثه اخیر نیز در جمله ستن یک قربانی داشتیم. خیر، رفته ها رفتند و باقیان به حیات ادامه می دهند و کارها در روال خود جاری است و ما نیز از آن جمله ایم و می پردازیم به تقدیم 426 شماره از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، جالبهای آموزنده، دکلمه شعر تازه‌ای در مورد حوادث اخیر با عنوان کابل کابل صبح بی نشاطت بخیر، یادی از هنرمند بی صدا امانی، داستانی هم داریم از فرستاده های علاقمندان مجله آزادی با عنوان دلداری که تقدیم شما می کنیم. گزارش فرهنگی از ولایت جوزجان به مناسبت یاد بود از شاعر معاصر محمد نعیم پاسدار که سال قبل با این جهان ودا گفت. درست نویسی و درست خوانی چند کلمه را نیز داریم و اگر فرصت باقی ماند مطالب دیگر و موسیقی. در نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی که همکارم مهریه انوری تقدیم می کند.
هفته قبل کتابخانه حیدری وجودی به همکاری نهاد اجتماعی فرهنگی جوانان ناحیه 15 نمایشگاه خیابانی کتاب را برگزار کرد. به باور سایت حیدری وجودی، این نمایشگاه که آخر هفته قبل برگزار گردیده بود، با استقبال مردم روبرو شد و بازدید کنندگان چنین برنامه ها را برای ترویج فرهنگ کتابخانی و ارزش مطالعه و نقش آن را در اجتماع حیاتی عنوان کردند و خواهان بیشتر شدن چنین برنامه های فرهنگی شدند. شهرداری کابل سینما پارک در شهر نو کابل را تخریب کرد. با وجود مخالفت فرهنگیان و شمار زیادی از شهروندان کابل، کار تخریب سینمای پارک هفته قبل آغاز شد. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، در جلسه 6:30 بر تخریب سینمای پارک با تاکید گفته بود که احتمال تخریب سینمای پارک وجود دارد. اگر کسی طرح بدیل غیر از سالن عروسی دارد، به شهروالی کابل ارائه کند و در غیر آن تخریب می شود. صمد سارم، یک آگاه فرهنگ می گوید، نه به دادخواهی تلویزیون ملی گوش دادند و نه هم ریاست افغان فیلم و نه هم به جماعت از شهروندان و اهل فرهنگ و سینما که دادخواهی کردند. سمیرا رسا، سخنگوی شهرداری کابل، گفته است که سینما پارک امکان ترمیم دوباره را نداشت و درباره طرح مشخص برای ساخت و ساز ساختمان سینما تا اکنون تصمیم نهایی گرفته نشده است. شنبه گذشته شماری از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های محلی در یک گرده همایی در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، اظهار داشتند که خبرنگاری جرم نیست. تروریست‌ها نمی‌توانند مانع کار خبرنگاری در کشور شوند. شرکت کنندگان این گرده همایی اینکه انفجار بر موتر یماس یاوش، خبرنگار سابق تلویزیون طلوع را شدیداً محکوم کرده و از طرف‌های درگیر جنگ خواستند که خبرنگاران را هدف قرار ندهند. خبرنگاران جوزجان حمله بر مترسی کارمند بانک مرکزی به شمول یما سیاوش را یک عمل غیر انسانی دانسته گفتند که راه سیاوش را ادامه می دهند. باز هم از جوزجان. شنبه گذشته دو اثر شعری سید محمد عابدی با عناوین جوزجان از زمانه های قدیم و حال و آینه دل در جوزجان رونمایی شد. عظیم الله رحمانیار، رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان، میگوید و چاپ و نشر این آثار دستاورد خوب فرهنگی در شرایط کنونی به این سرزمین است. آقای عابدی، مؤلف این دو کتاب، به این باور است که وطن ما بیش از هر وقت دیگر به غنامندی فرهنگ، شعر و حمایت از فرهنگیان ضرورت دارد و وظیفه اخلاقی هر شهروند و قلم به دست است که در این زمینه گام های استوار بردارند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در جالب های هفته دو جالب آموزنده و معلوماتی داریم. اولی قصه چای از فرهنگی معاصر یوسف باختری سیمگر و دومی حکایت کوتاه از صفحه بانو حلیمه صدف نماینده مجلس با عنوان دقت در کار. نخست قصه چای. جناب سیمگر می نویسند: رحمتی پدرم می گفت در عصر سراجیه که من هنوز بچه بودم، در قرا و قصبات افغانستان کسی چای را نمی شناخت. در شهر نیز افراد معتبر چای را می شناختند و خال خال از آن استفاده می کردند. برخلاف امروز که نان و چای خوراک فقیرترین هاست، در آن روزگار چای مخصوص دارندگان بود. در کتب طبی قدیم این ماده را شای نیز نوشتند. در لغتنامه بزرگ دی خدا کلمه چای اینگونه آمده است: چای چینی معروف است و آن برگی باشد که از ختای آورند و جوشانیده مانند قهوه بخورند. منفعت بسیار دارد و مضرت شراب را دفع کند. سیمگر می نویسد: ابو ریحان البیرونی، دانشمند و طبیب معروف عصر غزنویان، در اثر معروفش چای را در کنار گل گوزبان، بادیان، گل ختمی، زنجبیل، چاسکو، گل ریحان، اسفرزه، گل خیری، خشخاش، یونجه، شبت، زعفران، نعنا، پودینه و دههای دیگر از نوع گیاهان دارویی آورده. باری از شادروان پروفسور دکتر عبدالاحمد جاوید شنیده بودم که می گفت در قدیم چای را در افغانستان کسی نمی شناخت. شاید سوداگرانی که میان افغانستان و هندوستان رفت و آمد داشتن از آن آگاه بودن، ولی در میان مردم از آن خبری نبود. ظاهراً اولین بار انگریزها مقداری چای به دست نمایندگان خیش به امیر شیرعلی خان تحفه فرستادند. قصه جالبی هست: امیر آن را به آشپزباشی خیش سپرد تا بپزد. آشپزباشی چای را جوشاند، آبش را دور ریخت، شمه ها را در قابی گذاشت و پیش روی امیر نهاد. امیر با اشتهای تمام از آن شمه لقمه برداشت، اما دفتن آن را تف کرد و هزار لعنت و نفرین به انگریز فرستاد. پس آنها دانستند که آب چای را باید نوشید و شمه را برون ریخت. جالب بود، والله اعلم. حکایت دقت در کار این است: گناهکاری را نزد حاکم بردند. حاکم گفت یکی از این سه مجازات را انتخاب کن، یا یک من پیاز بخور، یا 100 سکه بده، یا زدن 50 چوب را تحمل کن. مرد با خودش گفت وقتی می شود پیاز خورد، کدام عاقلی چوب می خورد یا پول می دهد؟ برایش پیاز آوردند. 2 پیاز را که خورد دهانش سوخت. گفت درد چوب از پیاز کمتر است، چوب بزنید. هنوز 10 چوب نزده بودند که اشکش برآمد و با خودش فکر کرد آدم عاقل تا پول دارد چرا چوب بخورد؟ 100 سکه داد و آزاد شد. حاکم گفت کار آخر را اگر اول انجام می دادی لازم نبود هم چوب بخوری و هم پیاز را، و در آخرم 1 سکه بدهی. سپاس از جناب سیمگر و بانو صدق.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
زندگی آبستن حوادث است و اینکه کی، کجا، چطور و چگونه حوادث تازه‌ای را به میان می‌آورد به اجماع انسان‌ها معلوم نیست و آدمی زاده با این همه عقل و فراست خود از پیش‌بینی آن عاجز است و نمی‌تواند 100% علاج واقعه را قبل از وقوع جلوگیری کند. ضرب المثلی داریم که بزرگان همیشه به آن تأکید دارند، با آن این که فلاکت زیر پای آدمی است و او نمی داند که چه زمانی بالای آن پای می گذارد. و اما علما و دانشمندان بخش اجتماعی تلاش را یگانه راه رسیدن نسبی به مقاصد و پیروزی به آن ناملایمات می دانند. انسان که تنازع بقا دارد مرهون تلاش اوست و در بسا موارد به بهانه کسب شد بلانه زنبور دست می زند و در بسیاری از موارد موفق هم می شود. اما به این نوع تلاش و مبارزه تشویق و ترغیب دوستان و چیز فهمان نیز مؤثریت خود را دارد و در غیر آن انسان در عدم وقوف به هیچ موفقیتی دست نمی‌یازد و تنها تشویق و دلداری به اهل کار به او قوت قلب می‌دهد و به هدفش می‌رساند. داستان کوتاهی داریم با نام دلداری که شنونده خوب ما هاجرت از مزار شریف فرستادند. به نظر من حقیر این داستان کوتاه با داستان قربقه ها خیلی شبیه است و تنها قربقه به انسان تغییر نام کرده است. به هر حال شما را دعوت می کنیم به شنیدن داستانچه دلداری. در یکی از سالها زمستان سختی آمد و شدت سرما چنان افزایش یافت که مردم یکی از قریه ها در اطراف جنگلات انبوهی از شرق هرچی از محروقات داشتن مصرف نمودن و نگرانی از دامنه یخبندان آنها را مجبور نمود که به جنگل دور دست جوانان را بفرستند که از آنجا چوبه های خشک را جمع‌آوری نمایند. تعداد زیادی از جوانان حاضر شدند که در این کار سهیم شوند. جوانان ده با نان و آب عازم جنگل دور دست شدند و بعد از سفر چند روزه به جنگل رسیدند. جنگل از برف پوشیده بود. راه از چاه تمیز نمی شد و سردسته این گروه که آدم کارکشته‌ای بود بار بار با آنها تأکید می نمود که خیلی محتاط باشند و به گودال ها و چقری هایی که بروی آنها شاخه های درختان افتیده و با برف پوشیده است نیفتند. بعد از هی میدان و تی میدان ناگهان دو تن از این جوانان پای در لب گودال عمیقی گذاشت و در عدم تعادل به گودال پرت شد و هر کدام در قسمتی از محیط گودال از چیزهای بی تعادل محکم گرفتند و با کمترین حرکت ناچیز بیشتر به پایین می لغزیدن. گودال پر از آب و برگهای افتاده از درختان بود. هیاهو بین جوانان بلند شد و همه در اطراف گودال می گشتند و چاره‌ای نداشتند که این دو جوان را بیرون آورند. اما این دو جوان با تمام توان تلاش می کردند و هرچی را در اطراف خود می دیدن وسیله‌ای برای نجات می پنداشتند. جوانان بیرون از گودال با جهانی از ناامیدی به جوانان آواز دادند. چاره ای نیست، ناگزیر به مرگ تن در می دهید. بالاخره یکی از جوانان پرت شده در گودال به سخنان جوانان بیرون از گودال تسلیم شد و از تلاش دست کشید. با دلسردی به داخل گودال پرت شد و مرد. اما جوان دیگر با نگاهی خاص به سوی دیگران می دید و هرچه محکمتر به تلاش خود ادامه می داد و جوانان دیگر این تلاش او را بیهوده پنداشته و به حال وی افسوس می کردن و فریاد می زدن بیهوده خود را خسته می سازی، حرکات بیشتر فایده‌ای ندارد. اما هرچه بیشتر به او فریاد می کردن او مصممتر و عاقلانه تر حرکاتی را انجام می داد و کم کم به سمت بالا می آمد تا اینکه بالاخره از گودال بیرون آمد. همه را متعجب ساخت. وقتی نفسی براحت کشید بقیه جوانان از او پرسیدند: تو گپهای ما را نمی شنیدی؟ او جواب نداد. معلوم شد که این جوان ناشنوا بوده است. در واقع او در تمام مدت فکر می کرد که دیگران با آن حرکات از بالا او را تشویق می کنند. در دو حادثه خونین اخیر در شهر کابل که در دو هفته قبل به وقوع پیوست، رسانه ها از تراژدی کشته شدن محصلین پوهنتون و در حادثه بعدی از سه تن از کارمندان بانک مرکزی گزارش ها و چشمدید های را نوشتند و در معرض دید هموطنان قرار دادند، که از آن جمله در حادثه پوانتون از آخرین تلفن یک پدر به فرزند محصلش که جان باخته بود با صدای جان پدر کجاستی، هر کسی به نوبه خود چیزهایی نوشت و ابراز تأثر کرد. از آن جمله بانو مژگان ساغر، شاعر معاصر، که هفته قبل از ایشان یاد خیری داشتیم، نیز غزلی سرودند با خطاب کابل صبح بی نشاطت بخیر و با عنوان جان پدر کجاستی. این غزل کوتاه را همکارم عفیفه ساکب برای شما می خواند.
جان پدر کجاستی؟ شعر تازه از مژگان ساغر. قامت من خمیده شد، قامت من خمیده شد، جان پدر کجاستی؟ دامن روز چیده شد، جان پدر کجاستی؟ عشق بهانه می شود، سیل روانه می شود، ماه تمام دیده شد، جان پدر کجاستی؟ وای غزال نازنین، نیک به دست گرگ ها، بیرهنت دریده شد، جان پدر کجاستی؟ ماه یگانه منی، اوج ترانه منی، کی چو تو آفریده شد، جان پدر کجاستی؟ خون سیاوشان من، در رگ و در روان من، زهر غمت چیده شد، جان پدر کجاستی؟
سروده خیلی تراژیک از مژگان ساغر شفا بود. با تأثیر پذیری از تماس تلفنی یک پدر به دختر شهیدش که زیاد رسانه‌ای شده بود. با سپاس از بانو ساغر شاعر و بانو عفیفه که آن را دکلمه نمودند. در هفته ای که گذشت در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در یک محفل فرهنگی و ادبی از شاعر نامدار مرحوم نعیم پاسدار که سال گذشته به جمع رفتگان پیوست یادهانی صورت گرفت و شماری از نویسندگان و رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان در مورد فعالیت ادبی و آثار مرحومی سخنرانی نمودند. همکارم عالم رحمانیار گزارشی از این محفل ادبی فرستاده که با دکلمه شعری از پاسدار به صدای یک بانو آغاز می شود.
من و تو هر دو اهل یک دیاریم، برای یک دیگر جان می سپاریم. وطن یک، بوستان یک، داستان یک، از این یک ها یکا یک پاس داریم.
این شعر دکلمه شده سروده شاعر، نویسنده، مرد سخن، اندیشه و سیاست محمد نعیم پاسدار است. ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان به مناسبت یکمین سالگرد وفات محمد نعیم پاسدار در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان طی همایشی از این شاعر شناخته شده یاد بود و عمل آورد.
اما در برخی موارد شعرهای پاسدار عطرهای زیاد به گفتن دارد.
عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان برادی واسطی گفت پاسدار شاعر فرهیخته، توانا و با درد بود.
محمد نعیم پاسدار یکی از شعرها و سیماهای بسیار برازنده مطبوعات و یکی از شعرها و نویسنده های چیره دست دیار جوزجانان بود که با نوشتن آثار منظوم و منصور البته جایگاه خود را در آسمان مطبوعات کشور اینا احراز کرده بود و ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان هم تصمیم گرفت که اولین سالگرد در گذشت که با جمع از فرهنگی ها و شعرا و نویسنده ها او را هم برگزار بکنه و واقعا او شخصیت پاسدار صاحب یک شخص بسیار متواضع، شخص علم دوست و لایق شان شان است که ما از همچو شخصیت ها همیشه یاد بکنیم و با کارنامه هایش هموطنان را آشنا بسازیم.
در این همایش که تعدادی از فرهنگیان، شاعران، دانشمندان و نویسندگان ولایت جوزجان و سریپل اشتراک ورزیده بودند، اشعار و مقالاتشان را به مناسبت یادبود از شاعر کلاسیک سرای شبرغانی به خوانش گرفتند.
سال روزی وفات توست کنون، خیزد از قلب سنگ کو پژواک، روح پاکی تو شاد گرداند، دارم این آرزو ز ایزد پاک.
سید سراج الدین قانی یکی از شاعران شناخته شده در شمال گفت پاسدار شاعری است که با وجود محدودیت های زندگی در اشعارش درد و رنج کشورش را انعکاس داده است.
آثار پاسدار صاحب مرحوم پاسدار را که من مطالعه نمودم اکثرا از نگاه مضمون و محتوا او یک انسان وطن پرست بود. در شعرهایش همیشه میهن دوستی، وطن پرستی، صلح و استادگی در مقابل استبداد و ظلم بی‌عدالتی از او ویداست. از نگاه قالب‌های ادبی بگم یا ژانرهای ادبی اکثرا شعرهای کلاسیک می سرود و غزل و قصیده و مخمس.
پاسدار در حدود 800 بیت در قالب کلاسیک سروده و 6 جلد اثر تحت عنوان گوهر مرزها، کاروان خورشید، آفتاب صلح، وادی نور، پیام آزادی و اندیشه ما از خود به جا گذاشته است. شماری از اشعار این شاعر در روزنامه ها، جراید و مجلات کشور به چاپ رسیده است. محمد نعیم پاسدار در سال 1398 خورشیدی در شهر شبرغان با عمر 76 سالگی دیده از جهان بست.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
یادی از یک شاعر والا و مقام را در گزارشی از رحمانیار شنیدیم. در بین ما زنده ها رسم بر این است که بیشترینه به یاد آنهایی می افتیم که از این جهان رفتند و کمتر به یاد بود زنده ها و کار و فعالیت ایشان می پردازیم. آنسانی که شاعر وارسته شیخ بهایی می گوید زنده را تا زنده است باید به فریادش رسی، ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود. امان الله امانی آوازخوان ترانه های محلی را اهل هنر و فرهنگ به خوبی می شناسند. او هنرمند شوقی و سراینده آهنگ های فولکلوریک به شیوه شمالی و خانقایی بود. بود به دلیلی گفتم که دیگر نمی تواند بخواند. صد شکر که او زنده است و اما از همین رو او را بلبل خاموش نام نهادند. یکی از دوستان امانی در فیسبوک خود در مورد سبک خانقایی امانی نوشته. امانی هنرمند خانقا بود. شبهای جمعه در اوفیان شریف به خانقا می آمد. اگر در شب جمعه هر قدر پول برایش داده می شد به ندرت قبول می کرد. اما متاسفانه بسیار سال هاست که او از مریضی رنج می برد که بعد از فلج شدن بی صدا تشریف دارد. خداوند صحتش را خوب بسازد. شماری از آوازخوانان در مجموع هنرمندان از بی‌توجهی نهادهای فرهنگی دولت شکایت دارند، به خصوص آنهایی که در سن بالا اند و یا هم بنابر بعضی عوامل معلول شدند. از این جمله امانی آوازخوان مشهور پروانی که سالهای زیادی شهرت خود را حفظ کرد و اما بنابر عواملی در بیرون از مرز در مهاجرت توان گفتار خود را از دست داد و امروز در حالت بی صدایی تنها به صدای دیگران گوش می دهد. هفته قبل دوست و همکلاس من محمد ضیا ضیا، مدیر مسئول و محرر هفته‌نامه افق در سیدنی استرالیا، از نشر خاطرات و یاد خیرش در مورد حیات امانی با عنوان هنرمند دلاشنا یا بلبل خاموش با صدای زندگی نامه امانی در هفته نامه افق در شماره 365 چیزهایی در مورد امانی نوشت. زمانی آن را خواندم ضیا برایم گفت که می توانی آن را در مجله فرهنگی آزادی نشر کنی، اما به سبب متول بودن این یادنامه همکارم جاوید فیضی با اکتفا به اختصار آن را همراه با بگراون آواز امانی ترتیب نموده که با هم می شنویم و به امانی طول عمر آرزو می کنیم.
جای تو خالی است بر سینه من، بگذار باشی سب دا تو را گفتم که تو دل داری من، منشی آری من.
حدود 60 سال پیش زمستانهای شهر چاریکار سرد و یخبندان بود. کوچه های بالاگذر و گذرهای دیگر شهر چاریکار پر از برف می شد. مشکل بود دو نفر از یک خط رای برفی بگذرند و اما تابستان آن گرم یک جا با وزش بادهای تند سپری می شد. ضیا می نویسد در آن وقت شاید شاگرد صنفهای هشتم یا نهم در لیسه نومان بودم. گاه گاهی از خانه به بازار و یا هر جای دیگر می رفتم. آواز از فراز چنارها یا از میان شاخچه های توت و یا هم از زیر سایه های همان چنارها و درختان سرسبز به گوش می رسید. آن آواز زیبا، باریک، دلنشین و پر از حلاوت از کسی دیگر نبود. از طفلی بود که شاید 10 سال و یا هم 12 سال بیشتر نداشت. آن طفل خوش صدا و خوش آواز فقط امان الله که خانواده و همه او را امانی خطاب می کردند بود. امانی در سال 1332 خورشیدی در گذر خواجه‌رومی شهر چاریکار در یک خانواده هنرمند به دنیا آمد. او از همان کودکی بیخیال از هرچه نعمتهای مادی و اما خیلی آزاده، سرشار، پرتحرک، حاضر جواب، شوخ و خوش برخورد به نظر می رسید. امانی شاگرد مکتب بود. او در لیسه نومان درس می خواند. در کنسرت ها نیز سهم داشت. ولی روح سرکش او در چهاردیواری صنف و درد کشیدن از چوب معلم آرام نمی گرفت. امانی این بلبل خوش الهان چه زیبا آهنگ های لطا منگیشکر، آشا بوسلی، محمد رفی و همچنان آهنگ های عبدالمحمد هماهنگ، استاد شیدا و ترانه های محلی را فریاد می زد. پدر امانی مرحوم خلیفه نجیم الله بود. او شغل چاقوسازی داشت و اما او و برادرش خلیفه محمد الله کاکای امانی از هنرمندان تنبور نواز وقتشان بودند که آوازخوانی و نواختن تنبور در تار و پودشان جا داشت. از سوی در همسایگی خانهشان هنرمند شناخته شده مرحوم اسماعیل چاریکاری، عنایت الله چاریکاری، نیت الله آوازخوان پسر کاکایش برادر بزرگش مرحوم غلام مرتضای تنبورنواز و مهمتر از همه مرحوم ضیا قاری‌زاده مشهور به کبوتر، شاعر، نویسنده، آهنگساز و ممثل پر افتخار افغانستان، شوهر امشیره امانی بود که انگیزه قوی برای آوازخوانی او شده بود. مرحوم قاری‌زاده امانی را به نیکی دریافته بود که روز امانی آوازخوان با نام خواهد شد و در تشویق امانی به دنیای موسیقی تأثیر گذار بود. امانی خوش نداشت مثل دیگر آوازخوانان چارکار تنبور بنوازد. یکی از آرزوهایش این بود که هارمونیه داشته باشد. حالا امانی جوان شده بود و حنجرهش آب و تاب تازه پیدا کرده بود و دستش هم به هارمونیه می گردد. آهسته آهسته در مجالس خصوصی و سپس در محافل عروسی را می یابد. همچنان در آن زمانها رادیو کست های 530 ژاپنی رواج یافته بود که علاقمندانش صدای او را در نوار ثبت می کردند. از همین جاست که آهنگ های مست و شاد او نه تنها در چارکار و هومه آن بلکه به کابل و سایر ولایات افغانستان نیز را باز کرد. وقت امانی در کابل با آوازخوانان خراباتی ارتباط گرفت و در محافل عرفانی در خرابات که در آنجا بزرگترین استادان و آوازخوانان چون استاد سراهنگ آن بابای موسیقی حضور داشت آواز خواند، استاد سراهنگ آن آفتاب موسیقی شرق او را ستود و گفت: امانی لاله آزاد است که من از رنگ و بوی آواز خداداد او لذت میبرم و آینده درخشان را در وجود او میبینم. امانی از محضر استاد سراهنگ نیز سود جست و کم کم بر راگها و راگنیهای موسیقی نیز دست یافت، تا آنکه پسر کاکایش عنایت الله چاریکاری که او خود در گروه محلی خانان رادیو افغانستان تنبور می نواخت و گاه هم آواز می خواند، مشوق امانی شد تا صدایش از طریق رادیو افغانستان نیز پخش و نشر شود. برخی نخستین آهنگ رادیوی او را آ لیلی لیلی لاله صحرا تذکر دادند، سپس آهنگ های آهسته آهسته و دیگر آهنگ های فولکلوریک او از طریق رادیو و تلویزیون افغانستان و سایر دستگاه های ثبت آواز چون افغان موزیک و سایر تولید کنندگان خصوصی موسیقی به گونه تجارتی به نشر رسید. امانی در طفولیت و نوجوانی اندام لاغر و باریک داشت. هرچند که به جوانی قدم می گذاشت، هیکلش قوی تر و قدش رساتر می شد. وقتی به نیروی جسمی و اندام مساعدش به پهلوانی متوجه شد، اشتیاقش به این ورزش باستانی بیشتر شده رفت. پهلوانان نام آشنای آن وقت در شهر چارکار، هر یک پهلوان کریم، پهلوان عبدالاحد مشهور به تور، پهلوان آقا شیرین، پهلوان طاهر غوربندی و دیگران بودند که امانی در میان آنها به گونه آماتور فعالیت داشت. امانی در مسابقات پهلوانی جام سرباز دو بار حائز مقام اول و یک بار حائز مقام دوم شده بود. او پهلوانی را تا هنگام مرضیش که در پاکستان به سر می‌برد ادامه داد. امانی دو بار ازدواج کرده و تعداد فرزندانش به 7 پسر و 5 دختر می‌رسد که فرزند ارشد او صفی الله امانی است. صفی الله امانی رای پدر را در موسیقی و پهلوانی دنبال نموده که تا حال علاوه از اجرای آوازخوانی در محافل کلپ های ترانه هایش را به بازار کشیده است. به باور پسرش صفی الله وقت طالبان به کابل حمله کردند، امانی با چشم سر دید که موسیقی حرام اعلان شد. رادیو کست ها شکستانده شد و ای به پاکستان رفت و در این حال ورزش پهلوانیش را نیز فراموش نکرده بود، تا آنکه در یکی از روزها حین تمرین پهلوانی به موجب فشار خون بالا حمله استروک به او وارد شد و او راهی یکی از شفاخانه های آن کشور گردید. صفی الله می گوید: اما دکتران آن شفاخانه هرگز به صورت دلسوزانه به علاج پدرم نپرداختند. سپس پدرم را جهت معالجه به هندوستان انتقال دادیم. مخارج تداوی او حدود 38,000 دلار آمریکایی وانمود کرده بود که تا 90% امکان صحت یاب شدن او وجود داشت. چون توانایی مالی نداشتیم، کار از ما ساخته نشد. به هر حال نتیجه که از هند یافتیم همانا بهتر شدن وضعیت ذهنی و حرکت‌های پاهای پدرم می باشد که با تأسف تا حال سخن گفته نمی تواند. هنرمند خوش‌آواز اما خاموش امانی تا همین اکنون دست تقاضا به کسی پیش نکرده و خوش به حال آنهای از جمله خانواده‌اش و دیگر عزیزانی که جوانمردانه در کنار او ایستاد شدند و از امانی دلجوی مادی و معنوی کردند.
در این هفته بحث روانی را با عنوان راه‌های کنترل ذهن، همکار بخش روانشناسی مرسلین ارسلا برای شما پیشکش می کند.
راه‌های کنترل ذهن در واقع روابط اجتماعی پاداش‌های خاصی را برای ما به ارمغان می‌آورند. این ارمغان‌ها هم احساسی و هم مادی و جسمی هستند. پاداش‌های احساسی همان احساس حمایت‌ها و همدلی‌هایی هستند که از روابط اجتماعی مان دریافت می‌کنیم و باعث شادی ما نیز می‌شوند. داشتن رابطه با دوستان خیلی سرگرم کننده و خوب و هیجان انگیز است. ما معمولاً بهترین ساعت زندگیمان را زمانی سپری می‌کنیم که با دوستان نزدیکمان در تعامل هستیم. همچنین ما از دوستانمان پاداش مادی نیز دریافت می‌کنیم. مثلاً دوستان نزدیکتان در زمان‌هایی که شما به پول، خوراک، وسایل نقلیه و غیره نیاز دارید، به کمک شما می‌آیند. قدرت ارتباط اجتماعی بر زندگی انسان. وقت ما با فرد احساس صمیمیت و دوستی کنیم، سعی می کنیم زمان زیادی را با او سپری کنیم. این افراد همچنین به سلامت روحی و جسمی ما نیز کمک می کنند. بررسی ها نشان دادن که بیشتر روابط اجتماعی که افراد با یک دیگر دارند، می توانند در برابر سختی ها و مشکلات به او کمک کنند. همچنین افرادی که شبکه ارتباطی و اجتماعی قوی تری دارند، پس از حملات قلبی دو برابر بیشتر از افرادی که فاقد این روابط هستند می توانند زنده بمانند. در حقیقت بررسی هایی که بیش از 60 مرتبه منتشر شده اند نشان می دهند که مرگ و میرهای زودرس بر اثر استعمال سیگارت، چاقی مفرط و فشار خون بالا با داشتن دوستان و روابط اجتماعی قوی کمتر می شوند. دوستان نزدیک ما همیشه مراقب ما هستند و کمک می کنند تا استرسمان کمتر شود. این افراد همچنین ما را از انجام کارهای بد، عادات خطرناک و مضر و موقعیت‌های خطرناک منع می کنند. پس دوستانمان برای سلامتی ما نیز پاداش فیزیکی دارند. داشتن روابط دوستانه نه تنها برای من پاداش دارد، بلکه گاهی هزینه هم دارد. این هزینه ها شامل زمانهایی است که ما روی تنهایی های من پا می گذاریم تا با دوستانمان باشیم، یا وقت دوست ما به حمایت نیاز داشت به او کمک می کنیم، و یا برای دوستی و سرگرمی های ما پول خرج می کنیم. تلاش انسان برای اجتماعی بودن چیست؟ به طور کلی این هزینه ها را نیز برای دوستی و شادی خود ما پرداخت می کنیم. بسیاری از رفتارهای انسان نیز حرکات جسمانی مختلفی هستند که در انسانها و حیوانات مشترک هستند. قدم دوم حرکت است که حرکت به سمت هدف است. سومین قدم رفتارهای اجتماعی و حرکات هستند که در جهت دیگر افراد می باشند. چهارمین قدم حرکات اجتماعی هستند که برای شروع روابط اجتماعی می باشند. آخرین سمبول هایی هستند که نشان دهنده تصویر خودمان و رابطه ایمان می باشند. آروین گافمن جامعه شناسی بود که فیلد جدید به نام میکرو جامعه شناسی یا تعامل جامعه شناسی ایجاد کرد. تعامل اجتماعی پروسه‌ای است که ما به وسیله آن با افراد اطرافمون رفتار می کنیم و از آنها واکنش دریافت می کنیم. به طور خلاصه تعامل اجتماعی رفتارهایی هستند که مردم نسبت به یکدیگر انجام می دهند و واکنشی است که از آنها دریافت می کنند. داشتن یک مکالمه کوتاه با یک دوست به نظر اهمیت چندانی ندارد، اما تعامل اجتماعی محسوب می شود. گافمن می گوید که همین مکالمات بظاهر بی اهمیت از نظر اجتماعی بسیار مهم هستند و نباید نادیده گرفته شوند. تعامل اجتماعی چیست؟ ارتباط اجتماعی. تعاملات اجتماعی شامل همه رفتارهایی هستند که بسیاری از آنها در اجتماع انجام می شوند. بخشای روابط اجتماعی این تعاملات به 5 دسته تقسیم بندی می شوند: 1. تبادل، 2. رقابت، 3. همکاری، 4. درگیری و 5. تحمل.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله صوتی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.